سلام، صبح روز دوشنبهتون بخیر. امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، دعوت میکنم که در یک ساعت با ما باشید. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر و شادی. پروانه وحید منش هستم. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشین. اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
رئیس ستاد ارتش ترکیه وارد تهران شد.
دونالد ترامپ به نمایندگان آمریکا در بانک‌های بین‌المللی دستور داد علیه تقاضاهای وام ایران رأی دهند.
دولت محلی کاتالونیا می‌گوید 90% شرکت کنندگان در همه پرسی به استقلال رأی دادند.
ژنرال خلوصی آکار، رئیس ستاد ارتش ترکیه، روز یکشنبه در رأس یک هیئت عالی رتبه وارد تهران شد. سفر ژنرال آکار در پاسخ به سفر ماه گذشته سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به آنکارا صورت می‌گیرد. موضوع کردستان عراق، مقابله با قاچاق، بحران سوریه و مسئله تروریسم از محورهای گفتگوی مقامات نظامی ایران و ترکیه اعلام شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نیز قرار است روز چهارشنبه برای گفتگو با مقامات ایران بر سر همه پرسی استقلال کردستان و مذاکرات صلح سوریه به تهران سفر کند. همه پرسی استقلال کردستان عراق روز سوم مهر با مشارکت 72% واجدان شرایط برگزار شد و بیش از 92% شرکت کنندگان در این همه پرسی از استقلال اقلیم کردستان حمایت کردند. دولت‌های ایران، ترکیه و عراق مخالف برگزاری این همه پرسی و استقلال کردستان عراق هستند. جزئیات بیشتر تحولات کردستان عراق رو در گزارش همکارم بنیامین صد ببینیم و بشنویم.
روز یکشنبه و همزمان با ورود خلوصی آکار، رئیس ستاد ارتش ترکیه به تهران، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، گفت که در سفرش به تهران با مقام‌های سیاسی ارشد ایران از جمله رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی گفتگو می‌کند. آقای اردوغان که از برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق ناخرسند است، قرار است چهارشنبه به همراه هیئتی بلندپایه به ایران برود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، دیروز یکشنبه در مجلس ملی این کشور همه پرسی در اقلیم کردستان عراق را فتنه و تهدید جدید علیه ترکیه خواند و گفت که ترکیه از این به توصیف او فتنه جدید چشم پوشی نمی کند. آقای اردوغان همچنین دیروز در دیدار با فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی و دریایی و همچنین نایب رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه گفت در سفر خود به تهران و پس از دیدار با مقام‌های سیاسی ایران نقشه راه را به طور جدی مشخص خواهد کرد. او گفت که روز پنجشنبه و پس از سفرش به تهران با رهبر حزب حرکت ملی و رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه درباره رویدادهای اخیر در شمال عراق و موضوع کردستان گفتگو خواهد کرد. آقای اردوغان روز شنبه نیز با انتقاد شدید از برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان، اسرائیل را با این امر در ارتباط دانست و گفته بود که موساد پشت پرده همه‌پرسی کردها بوده است. برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز در روزهای گذشته موضوع دخالت اسرائیل در همه‌پرسی کردستان عراق را مطرح کردند و از برگزاری رزمایش مشترک نظامی با عراق خبر دادند. در مقابل روز یکشنبه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت که کشورش تنها به ملت کرد دلبستگی دارد و در همه پرسی استقلال کردستان عراق دخالت نداشته است. رسانه‌های اسرائیل این سخنان آقای نتانیاهو را پاسخی به رجب طیب اردوغان ارزیابی کردند. در تحولی دیگر، شورای همه پرسی اقلیم کردستان عراق به شورای عالی استقلال تغییر نام داد. به گفته اعضای این شورا، مأموریت شورای همه پرسی پایان یافته و نام این شورا از این پس به شورای عالی استقلال تغییر یافته است.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه به نمایندگان ایالات متحده در صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های عمران و توسعه بین‌المللی دستور داد علیه تقاضاهای تمدید یا افزایش وام‌های ایران رأی دهند. این دستورالعمل که از روز یکشنبه اول اکتبر جاری شده به دلیل آنچه کوتاهی ایران در مبارزه با قاچاق انسان خوانده می‌شود اتخاذ شده است. این دستور روسیه و کره شمالی را نیز در بر می‌گیرد. دونالد ترامپ از نمایندگان خود خواسته است تمام تلاش خود را به کار گیرند تا ایران نتواند از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های عمران و توسعه استفاده کند. وزارت خارجه آمریکا ایران را همچنان در فهرست کشورهایی که در مبارزه با قاچاق انسان کوتاهی کرده‌اند قرار داده است. پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات مطرح شده علیه ایران در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان را به شدت محکوم کرده و دولت آمریکا را فاقد صلاحیت لازم برای ارائه چنین گزارش‌هایی دانسته بود.
کارلوس پوجدمان رهبر منطقه کاتالونیای اسپانیا از کسب حق استقلال این منطقه در همه پرسی روز یک شنبه خبر داد. آقای پوجدمان گفته است مردم منطقه کاتالونیا در همه پرسی حق داشتن یک دولت مستقل جمهوری را کسب کردند. این در حالی است که ماریانو راخوای نخست وزیر اسپانیا همه پرسی استقلال را غیر قانونی خوانده و گفته است استقلال طلبان منطقه کاتالونیا به دنبال ضربه زدن به کل مردم هستند. مقامات محلی کاتالونیا میگویند 40% واجدین شرایط موفق به شرکت در این همه پرسی شدند و حدود 90% آنها به استقلال از اسپانیا رأی مثبت دادند. سخنگوی دولت محلی کاتالونیا اعلام کرده در قبال خشونت‌های پلیس اسپانیا در جریان همه پرسی که صدها مجروح بر جای گذاشته به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت خواهد کرد. پلیس برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی 10 شعبه رأی‌گیری را تعطیل کرد. آخرین گزارش‌ها از زخمی شدن 800 تن در درگیری‌های روز همه پرسی حکایت دارد. مقام‌های اسپانیا نیز بدون اشاره به شمار مجروحان از زخمی شدن 11 مأمور پلیس خبر دادند.
پس از آنکه شامگاه یکشنبه اعلام شد برخورد پلیس اسپانیا با معترضان در حاشیه همه پرسی کاتالونیا صدها مجروح بر جای گذاشته، سخنگوی دولت محلی کاتالونیا اعلام کرد که اسپانیا در قبال خشونت‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی پاسخگو خواهد بود. برای تحلیل اتفاقات همه پرسی در کاتالونیا همراه می‌شیم با مرشد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، استدلال دولت اسپانیا و نوع برخورد اون با همه پرسی کاتالونیا رو شما چگونه تحلیل می‌کنین؟
عرض کنم که دولت اسپانیا حرفش این بود که این همه پرسی قانونی نیست و برای این مسئله متوسل شد به دادگاه قانون اساسی اسپانیا که این همه پرسی رو رد کرد. مشکل از این هست که قبل از اون پارلمان اسپانیا یک سری حقوق بیشتری به مناطق خودمختاری مثل کاتالونیا داده بود و بنابراین به خاطر تقاضای دولت محافظه‌کار نخست وزیر این دادگاه قانون اساسی این حقوق رو پس گرفت که این احساسات ناسیونالیستی رو در کاتالونیا بیشتر تشویقشون کرد و اضافه بر مشکلات عدیده دیگری که از قبل وجود داشت مثل مشکلات مالی دولت اسپانیا و همچنین اینکه کاتالونیا به هر فرهنگ و زبان خاص خودش رو داره، این همه پرسی رو به بار آورد که متاسفانه دیدیم که با خشونت روبرو شد که به نظر من این خشونت واقعا بیش از هر چیزی این دولت اسپانیاست که اگرچه تونست جلوی برگزاری درست این همه پرسی رو بگیره ولی به نظر من در انظار عمومی باخت از آن دولت شده، به این معنی که حتی اون شهروندان کاتالونیا که تا به حال شاید مدافع نبودن برای مسئله استقلال، به نظرم اونها سوق داده شدن به دامن گروه های ناسیونالیستی در کاتالونیا. باید ببینیم حالا نظر پارلمان کاتالونیا در روزهای آینده چه خواهد.
خب در مقابل استدلال های طرفداران همه پرسی و نوع برخورد اونها در مقابل فشارهای دولت مرکزی اسپانیا رو چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینیم، فکر میکنم دولت استفاده کرد از یک سری اهرم هایی که مانند این که بخوان دادگاه ها همه پرسی رو به هم بزنن، دستگیری، جریمه مسئولین محلی کاتالونیا، جمع‌آوری 10 میلیون ورق رای و آخرش هم این مسئله خشونت پلیس ضد شورش در صندوق های آرا. دولت محلی کاتالونیا بحثشون بود که این کارها قانونی نیست و ما به اصطلاح در چارچوب نظام دولت‌های محلی اسپانیا از یک سری امتیازات برخوردار هستیم که این حق رو به ما میده. واقعیتش اینه که از لحاظ حقوقی هیچ کدوم از دو طرف به نظر من استدلال آنچنان محکمه پسندی ندارن. واقعیتش این است که قانون اساسی و این نظام دولت‌های محلی اسپانیا نیازمند یک بازنگری جدی هست. مسئله فقط هم به کاتالونیا تمام نمیشه، میدونیم که منطقه باسک هم از دیرباز خواستار این خودمختاری و استقلال بوده و در اونجا خشونت و کارهای تروریستی هم که برای سابقه دیرینه داره. حالا به عبارتی فکر میکنم که این پایان مسئله نیست، این دعوای حقوقی بالا خواهد گرفت در ماهای آینده و باید ببینیم که آیا دولت محافظه‌کار اسپانیا تجدید نظری در موضعش خواهد کرد یا نه، اون هم بستگی داره به فشارهای بین‌المللی که بعد از این واقعه میشه انتظارشون رو داشت.
ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه تلاش برای مذاکره با کره شمالی را اتلاف وقت خواند. بیشتر وزیر خارجه ایالات متحده از بررسی فرصت‌های احتمالی برای گفتگوی مستقیم با مقام‌های کره شمالی خبر داده بود. آقای ترامپ در یک پست توییتری تصریح کرد که به وزیر خارجه‌اش گفته است که او با تلاش برای مذاکره با رهبر کره شمالی وقتش را تلف می‌کند. ریک سیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در پکن گفته بود که چند کانال ارتباطی مستقیم میان ایالات متحده و کره شمالی وجود دارد و آمریکا در حال بررسی تمایل پیونگیانگ به گفتگو است. گرچه مقام‌های آمریکایی در هفته‌های گذشته پس از آزمایش‌های موشکی و آزمایش هسته‌ای اخیر پیونگیانگ با لحنی قاطع از لزوم حل بحران کره شمالی و نیز احتمال توسل به همه گزینه‌ها سخن گفتند، اما همزمان بر لزوم پیگیری حل این بحران از طریق دیپلماتیک هم تأکید کردند.
گروه حکومت اسلامی داعش روز یکشنبه مسئولیت حمله با چاقو به دو زن در مایسای فرانسه را بر عهده گرفت. سایت اعماق نزدیک به داعش اعلام کرد یکی از سربازان این گروه این حمله را انجام داده است. رویترز به نقل از مقام‌های پلیس و شاهدان عینی می‌گوید که فرد مهاجم هنگام حمله فریاد الله اکبر سر داده و ابتدا یک دختر جوان و سپس یک زن را هدف ضربات چاقوی خود قرار داده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی توییتری خشم خود از این حادثه را ابراز و از تلاش ماموران امنیتی مستقر در محل حادثه تمجید کرد. فرانسه پس از حمله دو سال پیش به پاریس که 130 کشته بر جای گذاشت در وضعیت اضطراری به سر می‌برد. حکومت این کشور در حدود 7000 مامور امنیتی را در سراسر فرانسه مستقر کرده که وظیفه محافظت از مناطق پرتردد، ساختمان‌های مذهبی، اماکن توریستی و ایستگاه‌های قطار را بر عهده دارند.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس میگیرین و نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره پیام‌گیری رادیو فردا هست 00420221122112.
این جماعت مداحان که بالغ بر 55000 نفر هستند، اکثرشون بی اطلاع و در واقع کم سواد و ناآگاهند. تمام تلاششون اینه که به هر قیمتی شده با آکروبات و فیلمایی که در میارن به قول معروف مردم رو به گریه بندازن. اینها رو دولت جمهوری اسلامی است که باید هدایت کنه، اجازه نده هر کسی برای بازارگرمی و گرفتن چکای 20 میلیونی هر کار دلش میخواد با جامعه بکنه. مگه این جامعه نباید صاحب داشته باشه؟ آخه این چه برنامه‌ایه؟ عزاداری هم شکل آدم باید باشه یک مقداریش. واقعا بعضیاش از حالت آدمیت خارجه. نعره‌ها و حرکات و خون ریختن و خون در آوردن از صورت و سر و کله که این که عزاداری نیست اسمش.
آقای خامنه‌ای، با سرمایه‌های کشور و ملت نفوذ به لبنان و یمن و سوریه و عراق که افتخار نیست. همثال حجتی ها میرن جونشون رو فدا میکنن برای کشورمان. میخوام این ازتون بپرسم، آیا امثال سعید طوسی ها باعث ننگ جامعه من هستن افتخار است؟ بروید خورتان را اصلاح کنید و دست از یاغیگری و دزدی و غارت بردارید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. اظهارات فرمانده سپاه پاسداران پس از دیدار با حسن روحانی و نگاه چهره های اصلاح طلب به دولت دوازدهم از جمله عناوین اصلی روزنامه های امروزه. چه نکاتی شهرام در این اظهارات بیان شده؟
روزنامه شرق نوشته که آقای جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته که اخیراً دیداری داشتن فرماندهان سپاه از جمله ایشون با آقای حسن روحانی و در این جلسه فرماندهان سپاه انتقاداتی رو به دولت وارد کردن، دولت 11 و دولت 12 و عملکرد این دولت ها. آقای روحانی هم به گفته آقای جعفری بخشی از این انتقادات رو پذیرفته، پاسخ مثبت داده و در مجموع آقای جعفری تاکید کرده به عنوان فرمانده کل سپاه که هدف از این دیدار وحدت و جلوگیری از شکاف بین نیروهای انقلاب بوده. اما همزمان آقای قدرت الله علی خانی که از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان هست در گفتگوی با روزنامه آرمان گفته که آقای حسن روحانی در پیش از انتخابات و پس از انتخابات در جریان تشکیل دولت 12 چرخشی رو به سمت جناح راست داشته و ایشون تاکید کرده که نگرانی اصلی آقای روحانی این هست که سرنوشتی مثل سرنوشت محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات رو پیدا نکنه. یکی دیگر از چهره های اصلاح طلب هم که امروز گفتگویی داشته با روزنامه اعتماد آقای محمدرضا تاجیک هست، ایشون به شدت انتقاد کرده، گفته که در حال حاضر کسانی که با عنوان اصلاح طلب در تریبون ها و همچنین در ویترین قدرت ظاهر شدن در واقع اصلاح طلب های حقیقی نیستند. تأکید کرده ایشون که گره زدن زلف جنبش اصلاح طلبی ایران به دولت اعتدال بزرگترین اشتباه اصلاح طلبان میتونه باشه و همچنین پاشنی آشیل اونها در انتخابات های بعدی.
اما سفر وزیر خارجه ایران به عمان و قطر چه بازتابی داشته در روزنامه های امروز دوشنبه؟
امروز برخی از روزنامه ها گزارش هایی درباره سفر آقای ظریف منتشر کردن به کشور عمان و همچنین قطر. روزنامه اعتماد از جمله این روزنامه هاست که در گزارش خودش اشاره کرده که آقای ظریف در حال حاضر در عمان به سر میبره و قرار است که فردا یعنی ظهر دوشنبه راهی امروز ظهر دوشنبه راهی دوحه بشه، پایتخت قطر، و در جریان این دیدارها قرار است که روابط ایران با این دو کشور عربی بهبود یعنی به سمت بهتر شدن پیش بره. در حال حاضر هم روابط این دو کشور خوب است. البته روزنامه اعتماد یادآوری کرده که آقای روحانی در ابتدای دولت 11 تاکید کرده بود که ایران قرار است که دیپلماسی خودش رو با کشورهای منطقه به سمت رابطه دو جانبه و متعادل و بهتر پیش ببره، اما در عمل اتفاقاتی که در 4 اول دولت آقای روحانی اتفاق افتاد منجر به این شد که وعده آقای روحانی به ویژه برای بهبود روابط با کشور عربستان نتیجه بخش نباشه و در حال حاضر آقای ظریف تلاش میکنه که راه‌های تازه‌ای رو به نوشته روزنامه اعتماد برای این بهبود روابط پیدا بکنه.
روزنامه ایران اظهارات وزیر کشور درباره افزایش نرخ بیکاری را مورد توجه قرار داده. چه نکاتی مطرح شده در این گزارش؟
روزنامه ایران در این گزارش اشاره کرده که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی و وضعیت اقتصادی کشور چندان مناسب نیست، گفته که درخواست دیدار ویژه‌ای با رهبر جمهوری اسلامی رو داده و ایشون ابراز امیدواری کرده که در مهر ماه سال جاری یعنی در روزهای باقی مانده از ماه مهر آقای خامنه‌ای با این دیدار موافقت بکنه درباره به ویژه آسیب‌های اجتماعی. نکته مهمی که در اظهارات آقای رحمانی فضلی هست این هست که ایشون گفته در برخی نقاط ایران نرخ بیکاری بیش از 60% ثبت شده و این در حالی است که دولت آقای روحانی در آمارهای رسمی که منتشر میشه چه از جانب بانک مرکزی و چه از جانب مرکز آمار ایران وضعیت بیکاری رو رو به بهبود توصیف کرده و آمارها و رقمهایی که در این زمینه منتشر شده حد اکثر حدود 30% بیکاری در برخی مناطق کشور هست.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهرکرد با حداقل دمای 6 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. امروز در شمال آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و مازندران رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد و از بعد از ظهر هم بر شدت بارش در گیلان و شمال اردبیل افزوده خواهد شد. فردا هم با تقویت جریان‌های شمالی ضمن تشدید بارش، کاهش محسوس دما، وزش باد شدید در آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، گیلان و مازندران پیش بینی میشه.
ژنرال خلوصی آکار رئیس ستاد ارتش ترکیه روز یک شنبه در رأس یک هیئت عالی رتبه وارد تهران شد. کارلوس پوچدمان رهبر منطقه کاتالونیای اسپانیا از کسب حق استقلال این منطقه در همه پرسی روز یک شنبه خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به نمایندگان ایالات متحده در صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های عمران و توسعه بین‌المللی دستور داد علیه تقاضاهای تمدید یا افزایش وام‌های ایران رأی دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه تلاش برای مذاکره با کره شمالی را اتلاف وقت خواند. غلامرضا حیدری نماینده مجلس ایران و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان خواستار توجه به مطالبات اقوام و اقلیت‌های مذهبی در ایران و جبران کمکاری‌ها در این باره شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه اعلام کرد که در ماه سپتامبر دست کم 3000 تن در جنگ داخلی سوریه کشته شدند که مرگبارترین ماه سال جاری محسوب می‌شود. رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که تشکیلات خودگردان فلسطین امروز دوشنبه در نوار غزه تشکیل جلسه می‌دهد تا اداره این منطقه از گروه حماس به تشکیلات خودگردان فلسطینی منتقل شود. آلمان با استقبال از اعلام وزیر خارجه آمریکا مبنی بر بررسی فرصت‌های احتمالی گفتگو با کره شمالی خواستار آن شد که دولت آمریکا روندی مشابه را برای گفتگوی احتمالی با جمهوری اسلامی ایران در پیش بگیرد.
نیروهای عراقی یک شنبه دومین مرحله از عملیات آزادسازی بخش هویجه واقع در جنوب استان کرکوک را از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش آغاز کردند. این عملیات به دلیل جغرافیای ناهموار منطقه دشواری‌های خاص خود را دارد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی بخش هویجه از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش، منطقه‌ای واقع در جنوب غرب استان کرکوک. نیروهای عراقی یک شنبه مرحله دوم عملیات را آغاز کردند. نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در مرحله نخست موفق شدند با آزادسازی بلندی‌های مکحول تعدادی از روستاهای بخش را به کنترل خود درآورند. این عملیات با توجه به جغرافیای منطقه عملیات دشواری است. سرلشکر مانو سعدی، فرمانده لشکر دوم عملیات دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، به رادیو فردا می‌گوید:
جغرافیای منطقه پیچیده است. از سلسله جبال مرتبط با هم و تعداد زیادی تپه و بلندی تشکیل شده که به دشمن در سنگربندی کمک می‌کند.
نیروهای عراقی همینک در تلاشند تا شبه نظامیان داعش را از مناطق مجاور بلندی‌های مکحول بیرون رانده و به کرانه شرقی رود دجله برسند. از آن سوی بخش هویجه، یعنی در غرب آن، واحدهای پلیس و شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به هشت شبی در حال پیشروی هستند. فرماندهی پلیس فدرال عراق با صدور بیانیه‌ای از کنترل 10 روستا و انهدام چندین موضع متعلق به داعش در غرب هویجه خبر داد. درباره اهمیت این منطقه، ارتشبد عبدالغنی الاسدی، فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، به رادیو فردا گفت:
هي منطقه مهمه بالنسبه له.
منطقه عملیات منطقه مهمی برای داعش است که از راه آن جاده بغداد موسل را تهدید می کند. همچنین روستاهای اطراف بخش شرقات را تهدید می کند. از این رو باید تدابیر دفاعی ترکیبی اتخاذ کرد که باعث پیچیده تر شدن موانع طبیعی شده. منطقه به گونه ای است که نمی توان در جاده پیشروی کرد. به همین دلیل میدانهای مین وسیع ایجاد شده. با وجود همه این موانع واحدهای ما موفق شدند در زمان کمی به سمت اهداف مورد نظر حرکت کنند و پیش روی همچنان ادامه دارد.
آزادسازی هویج از تصرف گروه داعش نیروهای عراقی را به آغاز آخرین مرحله عملیات علیه این گروه در مناطق بادیه غربی عراق نزدیک می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران با حضور سامان قدوس و واکنش ها به دعوت نشدن مسعود شجاعی، بارسلونا لاس پالماس بدون تماشاگر و سقوط سارا خادم در رده‌بندی جهانی شطرنج. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. کارلوس کیروش 27 بازیکن رو به تیم ملی فوتبال ایران دعوت کرده برای دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های ملی فوتبال توگو و روسیه. بازی با توگو در تهران برگزار میشه، ورزشگاه آزادی. دیدار با روسیه هم در ورزشگاه کازان در روسیه به انجام خواهد رسید. در فهرست آقای کیروش اسم کاوه رضایی دیده میشه، مهاجم باشگاه شاروا که پس از حضور موفقیت آمیز در این تیم دوباره بعد از مدت‌ها به تیم ملی دعوت شده. همچنین سامان قدوس هم برای اولین بار با پیراهن تیم ملی فوتبال ایران به میدان خواهد رفت. اکبر ایمانی از پدیده مشهد برای اولین بار در تیم ملی حضور خواهد داشت. اما اسم مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی همچنان به چشم نمیخوره در جمع اردونشینان. پس از اینکه او در دیدار با مکابی تل‌آویو تیم پانیونیوس یونان رو همراهی کرد، همراه با احسان حاج صفی، بعد توبه‌نامه‌ای که احسان حاج صفی در اینستاگرام منتشر کرد و مسعود شجاعی منتشر نکرد و دیگه به تیم ملی دعوت نشد. بازتاب گسترده‌ای داشته در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این موضوع اعتراض شده و گفته شده که چرا آقای کیروش که تاکید کرده بود جزو فهرست میتونه باشه و او رو برای همیشه کنار نگذاشته باز هم دعوتش نکرده. جمعی از چهرهای شاخص از جمله مثلا نوید محمدزاده بازیگر سینما هم او رو کاپیتان مردمی خطاب کرده و گفته در دلها جا داره گرچه به تیم ملی دعوت نشده. در صفحه فیسبوک آقای کیروش هم کامنت های زیادی درج شده در حمایت از مسعود شجاعی. خبر بعدی بازی تیم‌های بارسلونا و لاس پالماس در رقابت‌های لالیگا همزمان با حوادث مربوط به همه پرسی استقلال کاتالونیا که فوق‌العاده جنجالی شد. بازی که قرار شد لغو بشه بعد قرار شد انجام بشه بدون حضور تماشاچی و انجام رسید. عبارت دموکراسی روی اسکوربورد ورزشگاه درج شد. بازی بدون حضور تماشاگران باز هم جیمی جامپ داشت، یه نفر پرید وسط زمین در حالی که لباس استقلال طلبان کاتالونیایی رو به تن کرده بود. بعد از پایان بازی چند نفر از مسئولین باشگاه بارسلونا از جمله نایب رئیس این باشگاه استعفا دادن. جرارد پیکه بازیکن تیم ملی فوتبال اسپانیا و باشگاه بارسا با چشمانی گریان مقابل دوربین ظاهری شد و به خبرنگاران گفت ما مردم کاتالونیا آدمای بدی نیستیم، فقط می‌خوایم رأی بدیم. اگر فکر می‌کنن که در واقع حرفام غلطه میتونن حتی من از تیم ملی اسپانیا هم کنار بگذارن و صحبتایی از این دست که همچنان حاشیه های این بازی ادامه داره. بارسلونا در این مسابقه به برتری رسید. و خبر آخر سقوط قهرمان شطرنج زنان ایران سارا خادم الشریعه در رنکینگ فدراسیون جهانی 9 پله تنزل داشته، از جایگاه 40می به رتبه 49می فدراسیون جهانی شطرنج تنزل پیدا کرده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب ساعت 7:30 به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم، دعوت میکنم که بخش دوم هم همچنان ما رو ببینید و بشنوید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبری دیگه بودید و سلام به شمایی که از همین الان با ما همراه میشین. اما مهمترین عناوین خبری امروز،
رئیس ستاد ارتش ترکیه وارد تهران شد.
دونالد ترامپ به نمایندگان آمریکا در بانک‌های بین‌المللی دستور داد علیه تقاضاهای وام ایران رأی دهند.
دولت محلی کاتالونیا می‌گوید 90% شرکت کنندگان در همه پرسی به استقلال رأی دادند.
ژنرال خلوصی آکار رئیس ستاد ارتش ترکیه روز یکشنبه در رأس یک هیئت عالی رتبه وارد تهران شد. سفر ژنرال آکار در پاسخ به سفر ماه گذشته سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به آنکارا صورت می‌گیرد. موضوع کردستان عراق، مقابله با قاچاق، بحران سوریه و مسئله تروریسم از محورهای گفتگوی مقامات نظامی ایران و ترکیه اعلام شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز قرار است روز چهارشنبه برای گفتگو با مقامات ایران بر سر همه‌پرسی استقلال کردستان و مذاکرات صلح سوریه به تهران سفر کند. همه‌پرسی استقلال کردستان عراق روز سوم مهر با مشارکت 72% واجدان شرایط برگزار شد و بیش از 92% شرکت کنندگان در این همه‌پرسی از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کردند. دولت‌های ایران، ترکیه و عراق مخالف برگزاری این همه‌پرسی و استقلال کردستان عراق هستند. جزئیات بیشتر از تحولات کردستان عراق رو ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
روز یکشنبه و همزمان با ورود خلوصی آکار رئیس ستاد ارتش ترکیه به تهران، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور گفت که در سفرش به تهران با مقام‌های سیاسی ارشد ایران از جمله رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی گفتگو می‌کند. آقای اردوغان که از برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق ناخرسند است، قرار است چهارشنبه به همراه هیئتی بلندپایه به ایران برود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیروز یکشنبه در مجلس ملی این کشور همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق را فتنه و تهدید جدید علیه ترکیه خواند و گفت که ترکیه از این به توصیف او فتنه جدید چشم پوشی نمی کند. آقای اردوغان همچنین دیروز در دیدار با فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی و دریایی و همچنین نایب رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه گفت در سفر خود به تهران و پس از دیدار با مقام‌های سیاسی ایران نقشه راه را به طور جدی مشخص خواهد کرد. او گفت که روز پنجشنبه و پس از سفرش به تهران با رهبر حزب حرکت ملی و رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه درباره رویدادهای اخیر در شمال عراق و موضوع کردستان گفتگو خواهد کرد. آقای اردوغان روز شنبه نیز با انتقاد شدید از برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان، اسرائیل را با این امر در ارتباط دانست و گفته بود که موساد پشت پرده همه‌پرسی کردها بوده است. برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز در روزهای گذشته موضوع دخالت اسرائیل در همه‌پرسی کردستان عراق را مطرح کردند و از برگزاری رزمایش مشترک نظامی با عراق خبر دادند. در مقابل روز یکشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که کشورش تنها به ملت کرد دلبستگی دارد و در همه پرسی استقلال کردستان عراق دخالت نداشته است. رسانه‌های اسرائیل این سخنان آقای نتانیاهو را پاسخی به رجب طیب اردوغان ارزیابی کردند. در تحولی دیگر شورای همه پرسی اقلیم کردستان عراق به شورای عالی استقلال تغییر نام داد. به گفته اعضای این شورا، مأموریت شورای همه‌پرسی پایان یافته و نام این شورا از این پس به شورای عالی استقلال تغییر یافته است.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به نمایندگان ایالات متحده در صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های عمران و توسعه بین‌المللی دستور داد علیه تقاضاهای تمدید یا افزایش وام‌های ایران رأی دهند. این دستورالعمل که از روز یکشنبه اول اکتبر اجرا شده به دلیل آنچه کوتاهی ایران در مبارزه با قاچاق انسان خوانده می شود اتخاذ شده است. این دستور روسیه و کره شمالی را نیز در بر می گیرد. دونالد ترامپ از نمایندگان خود خواسته است تمام تلاش خود را به کار گیرند تا ایران نتواند از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های عمران و توسعه استفاده کند. وزارت خارجه آمریکا ایران را همچنان در فهرست کشورهایی که در مبارزه با قاچاق انسان کوتاهی کرده‌اند قرار داده است. پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات مطرح شده علیه ایران در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان را به شدت محکوم کرده و دولت آمریکا را فاقد صلاحیت لازم برای ارائه چنین گزارش‌هایی دانسته بود.
کارلوس پوچدمان رهبر منطقه کاتالونیای اسپانیا از کسب حق استقلال این منطقه در همه پرسی روز یک شنبه خبر داد. آقای پوچدمان گفته است مردم منطقه کاتالونیا در همه پرسی حق داشتن یک دولت مستقل جمهوری را کسب کردند. این در حالی است که ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا همه پرسی استقلال را غیر قانونی خوانده و گفته است استقلال طلبان منطقه کاتالونیا به دنبال ضربه زدن به کل مردم هستند. مقامات محلی کاتالونیا میگویند 40% واجدین شرایط موفق به شرکت در این همه پرسی شدند و حدود 90% آنها به استقلال از اسپانیا رأی مثبت دادند. سخنگوی دولت محلی کاتالونیا اعلام کرده در قبال خشونت‌های پلیس اسپانیا در جریان همه‌پرسی که صدها مجروح بر جای گذاشته به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت خواهد کرد. پلیس برای جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی ده‌ها شعبه رأی‌گیری را تعطیل کرد. آخرین گزارش‌ها از زخمی شدن 800 تن در درگیری‌های روز همه‌پرسی حکایت دارد. مقام‌های اسپانیا نیز بدون اشاره به شمار مجروحان از زخمی شدن 11 مأمور پلیس خبر دادند.
پس از آنکه شامگاه یکشنبه اعلام شد برخورد پلیس اسپانیا با معترضان در حاشیه همه‌پرسی کاتالونیا صدها مجروح بر جای گذاشته، سخنگوی دولت محلی کاتالونیا اعلام کرد که اسپانیا در قبال خشونت‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی پاسخگو خواهد بود. برای تحلیل اتفاقات همه‌پرسی در کاتالونیا همراه می‌شیم با مرشد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، استدلال دولت اسپانیا و نوع برخورد اون با همه‌پرسی کاتالونیا رو شما چگونه تحلیل می‌کنین؟
عرض کنم که دولت اسپانیا حرفش این بود که این همه پرسی قانونی نیست و برای این مسئله متوسل شد به دادگاه قانون اساسی اسپانیا که این همه پرسی رو رد کرد. مشکل از این هست که قبل از اون پارلمان اسپانیا یک سری حقوق بیشتری به مناطق خودمختاری مثل کاتالونیا داده بود و بنابراین به خاطر تقاضای دولت محافظه‌کار نخست وزیر این دادگاه قانون اساسی این حقوق رو پس گرفت که این احساسات ناسیونالیستی رو در کاتالونیا بیشتر تشویقشون کرد و اضافه بر مشکلات عدیده دیگری که از قبل وجود داشت مثل مشکلات مالی دولت اسپانیا و همچنین اینکه کاتالونیا برای فرهنگ و زبان خاص خودش رو داره، این همه پرسی رو به بار آورد که متاسفانه دیدیم که با خشونت روبرو شد که به نظر من این خشونت واقعا بیش از هر چیزی این دولت اسپانیاست که اگرچه تونست جلوی برگزاری درست این همه پرسی رو بگیره ولی به نظر من در انظار عمومی باخت از آن دولت شده، به این معنی که حتی اون شهروندان کاتالونیا که تا به حال شاید مدافع نبودن برای مسئله استقلال، به نظرم اونها سوق داده شدن به دامن گروه های ناسیونالیستی در کاتالونیا. باید ببینیم حالا نظر پارلمان کاتالونیا در فردا و روز آینده چه خواهد.
خب در مقابل استدلال های طرفداران همه پرسی و نوع برخورد اونها در مقابل فشارهای دولت مرکزی اسپانیا رو چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینیم، فکر میکنم دولت استفاده کرد از یک سری اهرم هایی که مانند این که بخوان دادگاه ها همه پرسی رو به هم بزنن، دستگیری، جریمه مسئولین محلی کاتالونیا، جمع‌آوری 10 میلیون ورق رای و آخرش هم این مسئله خشونت پلیس ضد شورش در صندوق های آرا. دولت محلی کاتالونیا بحثشون بود که این کارها قانونی نیست و ما به اصطلاح در چارچوب نظام دولت‌های محلی اسپانیا از یک سری امتیازات برخوردار هستیم که این حق رو به ما میده. واقعیتش اینه که از لحاظ حقوقی هیچ کدوم از دو طرف به نظر من استدلال آنچنان محکمه پسندی ندارن. واقعیتش این است که قانون اساسی و این نظام دولت‌های محلی اسپانیا نیازمند یک بازنگری جدی هست. مسئله فقط هم به کاتالونیا تمام نمیشه، میدونیم که منطقه باسک هم از دیرباز خواستار این خودمختاری و استقلال بوده و در اونجا خشونت و کارهای تروریستی هم که برای سابقه دیرینه داره. حالا به عبارتی فکر میکنم که این پایان مسئله نیست، این دعوای حقوقی بالا خواهد گرفت در ماهای آینده و باید ببینیم که آیا دولت محافظه‌کار اسپانیا تجدید نظری در موضعش خواهد کرد یا نه، اون هم بستگی داره به فشارهای بین‌المللی که بعد از این واقعه میشه انتظارشون رو داشت.
ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه تلاش برای مذاکره با کره شمالی را اتلاف وقت خواند. پیشتر وزیر خارجه ایالات متحده از بررسی فرصت‌های احتمالی برای گفتگوی مستقیم با مقام‌های کره شمالی خبر داده بود. آقای ترامپ در یک پست توییتری تصریح کرد که به وزیر خارجه‌اش گفته است او با تلاش برای مذاکره با رهبر کره شمالی وقتش را تلف می‌کند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در پکن گفته بود که چند کانال ارتباطی مستقیم میان ایالات متحده و کره شمالی وجود دارد و آمریکا در حال بررسی تمایل پیونگیانگ به گفتگو است. گرچه مقام‌های آمریکایی در هفته‌های گذشته پس از آزمایش‌های موشکی و آزمایش هسته‌ای اخیر پیونگیانگ با لحنی قاطع از لزوم حل بحران کره شمالی و نیز احتمال توسل به همه گزینه‌ها سخن گفتند، اما همزمان بر لزوم پیگیری حل این بحران از طریق دیپلماتیک هم تأکید کردند.
گروه حکومت اسلامی داعش روز یکشنبه مسئولیت حمله با چاقو به دو زن در مارسی فرانسه را بر عهده گرفت. سایت اعماق نزدیک به داعش اعلام کرد یکی از سربازان این گروه این حمله را انجام داده است. رویترز به نقل از مقام‌های پلیس و شاهدان عینی می‌گوید که فرد مهاجم هنگام حمله فریاد الله اکبر سر داده و ابتدا یک دختر جوان سپس یک زن را هدف ضربات چاقوی خود قرار داده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی توییتری خشم خود از این حادثه را ابراز کرد و از تلاش ماموران امنیتی مستقر در محل حادثه تمجید کرد. فرانسه پس از حمله دو سال پیش به پاریس که 130 کشته بر جای گذاشت در وضعیت اضطراری به سر می‌برد. حکومت این کشور حدود 7000 مامور امنیتی را در سراسر فرانسه مستقر کرده که وظیفه محافظت از مناطق پرتردد، ساختمان‌های مذهبی، اماکن توریستی و ایستگاه‌های قطار را بر عهده دارند.
یک بار دیگه بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو. اگر نظری دارین در مورد مطالب یا خبرهای رادیو فردا، یکی از راه‌های این که اون رو با ما در میون بذارین تماس تلفنیه 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
من واقعا به عنوان ایرانی متاسفم که ما مردم ایران خودمون خیلی نقش داریم در این اتفاقاتی که در مملکت ما میفته و این حکومت که بر سر ما داره حکمرانی میکنه. ورزشکارا، هنرمندا، پرهیخته ها، واقعا اونایی که دستی دارن میتونن کاری بکنن اعتراض نمیکنن. این همه زندانی سیاسی ما داریم، این همه جرم داره مرتکب میشه این رژیم.
برخی از هموطنان گرامی با بیان اینکه اسرائیل از رفراندوم عراق پشتیبانی کرده به مخالفت ورزیدن و سخن سرایی کرد. علاوه بر اسرائیل، میلیون ها مردم کرد منطقه هم از رفراندوم استقبال و پشتیبانی کرد. اسرائیل بهترین دوست ملت ایران و منطقه است و دارای حکومت لائیک غیر مذهبی. خواهش میکنم که از هر گونه نفرت پراکنی خودداری کنید و به اسرائیل اعتماد داشته باشید که پشتیبان مردم ایران هست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی خبرهای فرهنگی امروز همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. ترجمه از زبانی به زبان دیگر را از مهمترین بسترهای تبادل فرهنگی میدونند. شنبه 30 سپتامبر 8 مهر روز جهانی مترجم بود و به همین مناسبت روز سه‌شنبه فردا مراسمی در ایران برگزار میشه. آقای سرکوهی، چرا 30 سپتامبر رو به عنوان روز جهانی مترجم برگزیدن؟
خب 30 سپتامبر که حالا مصادف شد با محرم و عاشورا و تاسوعا و به همین دلیل همونطور گفتین سه‌شنبه مراسم برگزار می‌شود. 30 سپتامبر در واقع سال مرگ ژروم قدیس هست که در سده 5 بعد از میلاد، سده 5 میلادی، قرن 5 میلادی، او کتاب مقدس رو که مجموعه‌ای از مجموعه به اصطلاح عهد قدیم و عهد جدید رو با هم دیگه میگن کتاب مقدس، این رو ترجمه کرد به لاتین و همین متنی هست که متن رسمی مورد استفاده کلیسا قرار گرفت. حالا فدراسیون بین‌المللی ترجمه از سال 1953 این روز رو به اصطلاح گرامی می‌داشت. از 1991 پیشنهاد کرد که به اصطلاح این روز رو روز بین‌المللی ترجمه بگن، به دلیل اینکه ترتیب است اهمیتی بر اهمیت این حرفه نشون بدن که همونطور شما گفتید ترجمه به خصوص در زمینه فرهنگی خب بستر اصلی تبادل فرهنگی است و در دنیای ما که جهان اینقدر به هم نزدیک شده، در واقع ترجمه تبدیل شده به یک راه مهم گفتگو. بعد توجه بکنیم که ترجمه خب در گذشته بیشتر ترجمه متون ادبی و فرهنگی بود، ولی بعداً به تدریج ترجمه چنان گسترش پیدا کرده در زمینه‌های مختلف که دیگه خب مثلا ترجمه همزمان، ترجمه مکالمات سیاسی، ترجمه ادبیات، ترجمه اداری، ترجمه متون حقوقی، ترجمه بران، همه به اصطلاح بخش‌های مختلف زندگی به خصوص با جهانی که به هم نزدیک شده زمینه‌های تخصصی ترجمه به وجود اومده.
خب وضعیت ترجمه رو آقای سرکوهی خیلی کوتاه در دهه‌های اخیر چگونه ارزیابی می‌کنین؟
توجه بکنیم که شرط اصلی ترجمه، هر نوع ترجمه، تسلط به زبان مبدأ و زبان مقصد هست، یعنی هر دو زبانی که بهش ترجمه میشه و از اون ترجمه میکنیم، و همچنین آشنایی دقیق با موضوع و همچنین خلاقیت که بتونه معادل سازی بکنه. ما میدونیم که در ایران به خصوص ترجمه راه آشنایی ما با فرهنگ غرب بوده، چون که در واقع بیشتر آثار ادبی، فرهنگی، فلسفی، علمی در اروپای غربی و آمریکا تولید شده و طبیعتاً ما باید اینا رو برمیگردوندیم به زبان خودمون از دوران که به مشروطی که ترجمه اوج گرفت، شروع شد در واقع و اوج گرفت، تأثیر بسیاری هم داشته بر ادبیات ما، بر فرهنگ ما، بر علوم ما، بر همه چیز ما. اما این نکته هم هستش که من البته بحث رو محدود بکنیم اگر فقط به ترجمه ادبی و فرهنگی، الان در این بحث مخت که وقت نداریم در همه زمینه‌ها صحبت بکنیم، میتونیم بگیم که در سده اخیر تعداد ترجمه، تعداد مترجمین بسیار افزایش پیدا کرده، تعداد کتابایی که ترجمه شده بسیار افزایش پیدا کرده، اما کیفیت به گفته همه مترجمین چنان افت کرده و سقوط کرده که در واقع ما نمیتونیم دیگه، به ندرت ممکنه یک ترجمه خوبی پیدا بشه که در زمینه ادبیات ترجمه قابل اتکای باشه. در گذشته همیشه کتابهای ترجمه میشدن که حتی بسیار نزدیک بودن، سبک متن رو هم حفظ کرده بودن، بسیار نزدیک بودن به متن اصلی و بار متن رو منتقل میکردن، زبان رو ارتقا میدادن. اما ما الان دیگه در واقع با یک رقابت هم به خصوص در زمینه کتابهای ادبی مواجه هستیم که چندین مترجم در ظرف یک هفته مثلا یه اثر بزرگ ادبی ترجمه میکنن و در واقع مهمترین شاخصه ترجمه در دهه‌های اخیر افت کیفیت و تخریب زبان فارسی است.
خب اگه موافق باشین خیلی کوتاه هم سری بزنیم به هنرهای تجسمی. نمایشگاهی با عنوان دورنما از نمای نزدیک تا چند روز دیگه افتتاح میشه. چه آثاری آقای سرکوهی ارائه میشن در این نمایشگاه؟
این نمایشگاه 14 مهر ماه در فرهنگسرای نیاوران افتتاح خواهد شد. انجمن هنرمندان نقاش این نمایشگاه رو برگزار میکنه. 170 اثر از 76 هنرمند هست که در 70 ساله اخیر کار کردن. از قدیمی ترین آثار اون مثلا از علی اصغر پتگر بگیریم که به همچنین کارهای پیشکسوتهای مثل علی اکبر صنعتی تا مثلا کارهای کسانی مثل وزیری مقدم، بهجت سعد، سهراب سپهری، مارکو گریگوریان، ابوالقاسم سعیدی، کوروش شیشیگران و همچنین نسل‌های جوان. مشخصه نمایشگاهی که این انجمن هنرمندان نقاش برگزار میکنه این هستش که اکثرا بی محتوا است، برای که تعداد زیادی اثر ارائه میشه و در واقع نمایشگاه نیش بیشتر یک بازاری میشه برای اینکه آثار به جایی که در انجمن نقاشا در همه دنیا آثار آوانگارد رو به نمایشگاه میذاره، آثار پیشرویی که موزه ها و یا نمایشگاه های معمولی که بیشتر دلالی هستن قبول نمیکنند، نه اینکه بیاد مثلا آثار کسانی که جا افتادن رو نمایش بده، کسانی که جا افتادن و مشهورن همه جا آثارشون رو نمایش میدن. اما متاسفانه انجمن هنرمندان نقاش در ایران به جای اینکه یک فضای به وجود بیاره برای جوانان و آوانگاردها، همون راهی رو میره که گالری هایی که بیشتر قصدشون فروش است.
بله ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما.
در خط خبرها. ژنرال خلوص یاکار رئیس ستاد ارتش ترکیه روز یکشنبه در رأس یک هیئت عالی رتبه وارد تهران شد. کارلوس پوژدمان رهبر منطقه کاتالونیای اسپانیا از کسب حق استقلال این منطقه در همه پرسی روز یکشنبه خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به نمایندگان ایالات متحده در صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های عمران و توسعه بین‌المللی دستور داد علیه تقاضاهای تمدید یا افزایش وام‌های ایران رأی دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه تلاش برای مذاکره با کره شمالی را اتلاف وقت خواند. غلامرضا حیدری نماینده مجلس ایران و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان خواستار توجه به مطالبات اقوام و اقلیت‌های مذهبی در ایران و جبران کمکاری‌ها در این باره شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه اعلام کرد که در ماه سپتامبر دست کم 3000 تن در جنگ داخلی سوریه کشته شدند که مرگبارترین ماه سال جاری محسوب می‌شود. رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز دوشنبه در نوار غزه تشکیل جلسه می‌دهد تا اداره این منطقه از گروه حماس به تشکیلات خودگردان فلسطینی منتقل شود. آلمان با استقبال از اعلام وزیر خارجه آمریکا مبنی بر بررسی فرصت‌های احتمالی گفتگو با کره شمالی خواستار آن شد که دولت آمریکا روندی مشابه را برای گفتگوی احتمالی با جمهوری اسلامی ایران در پیش بگیرد.
نیروهای عراقی یکشنبه دومین مرحله از عملیات آزادسازی بخش هویجه واقع در جنوب استان کرکوک را از تصرف گروه حکومت اسلامی آغاز کردند. این عملیات به دلیل جغرافیای ناهموار منطقه دشواری‌های خاص خود را دارد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی بخش هویجه از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش، منطقه‌ای واقع در جنوب غرب استان کرکوک. نیروهای عراقی یک شنبه مرحله دوم عملیات را آغاز کردند. نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در مرحله نخست موفق شدند با آزادسازی بلندی‌های مکحول تعدادی از روستاهای بخش را به کنترل خود درآورند. این عملیات با توجه به جغرافیای منطقه عملیات دشواری است. سرلشکر مانو سعدی، فرمانده لشکر دوم عملیات دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، به رادیو فردا میگوید:
جغرافیای منطقه پیچیده است. از سلسله جبال مرتبط با هم و تعداد زیادی تپه و بلندی تشکیل شده که به دشمن در سنگربندی کمک می‌کند.
نیروهای عراقی همینک در تلاشند تا شبه نظامیان داعش را از مناطق مجاور بلندی‌های مکحول بیرون رانده و به کرانه شرقی رود دجله برسند. از آن سوی بخش هویجه، یعنی در غرب آن، واحدهای پلیس و شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به هشت شبی در حال پیشروی هستند. فرماندهی پلیس فدرال عراق با صدور بیانیه ای از کنترل 10 روستا و انهدام چندین موضع متعلق به داعش در غرب هویجه خبر داد. درباره اهمیت این منطقه، ارتش بود عبدالغنی الاسدی، فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، به رادیو فردا گفت:
منطقه مهمه بالنسبه اله.
منطقه عملیات منطقه مهمی برای داعش است که از راه آن جاده بغداد موصل را تهدید می کند. همچنین روستاهای اطراف بخش شرقات را تهدید می کند. از این رو باید تدابیر دفاعی ترکیبی اتخاذ کرد که باعث پیچیده تر شدن موانع طبیعی شده. منطقه به گونه ایست که نمی توان در جاده پیشروی کرد. به همین دلیل میدانهای مین وسیع ایجاد شده. با وجود همه این موانع، واحدهای ما موفق شدند در زمان کمی به سمت اهداف مورد نظر حرکت کنند و پیشروی همچنان ادامه دارد.
آزادسازی هویجه از تصرف گروه داعش نیروهای عراقی را به آغاز آخرین مرحله عملیات علیه این گروه در مناطق بادیه غربی عراق نزدیک می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب، طبق معمول دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی کرده به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز او به 2 سالروز تولد اشاره می کند.
امروز دان مکلین 72 ساله میشه، خواننده، آهنگساز و گیتاریست، هنرمند موسیقی محلی و نواحی آمریکا، مردی که بسیاری او را به خاطر خلق یک ماندگار میشناسند. تک آهنگی با عنوان American Pie که متعلق به اوایل دهه 70 میلادی. برای دهه هاست بسیاری تلاش کردند ترانه این اثر رو تفسیر و تأویل کنند. آقای مکلین در ترانه این اثر به شکلی تمثیلی از تفاوت‌های جامعه اون روز آمریکا نسبت به دهه‌های پیشینش میگه و اشاره‌ای مستقیم داره به حادثه کشته شدن بادی هالی، اسطوره موسیقی راک اند رول در پی سقوط هواپیمایی در انتهای دهه 50 میلادی. دان مکلین در ترانه American Pie اون روز رو روزی خونده که موسیقی مرد. امروز ستینگ 66 ساله میشه، هنرمندی پر آوازه و برجسته اهل انگلیس، خواننده، آهنگساز و نوازنده ساز بیس که در انتهای دهه 70 میلادی به عنوان مرد اصلی گروه پلیس نامش رو مطرح کرد و بعد از انحلال این گروه در دهه 80 میلادی به فعالیت‌هاش به صورت انفرادی ادامه داد و همچنان هم بسیار موفق بود. موفقیت تجاری و هنری ستینگ در تاریخ موسیقی پاپ و راک کم نظیره. او طی دوران کاریش همواره تلاش کرده آهنگسازی رو در فضاهای مختلف سبک‌های رایج و فراگیر تجربه کنه و اتفاقا نتیجه این تلاش او خلق آثار ماندگار بسیاری است. از جمله اونها تک آهنگی است با عنوان All This Time، همه این مدت، که این اثر است متعلق به 26 سال پیش و ابتدای دهه 90 میلادی.
پایان صبحانه با خبر امروز دوشنبه دهم مهر ماه. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خیلی خیلی خوبی داشته باشین، شاد و پر انرژی باشین.
من تا لحظاتی دیگه همراه با خبرها همچنان با شما خواهم بود.